الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کلام رسیده بود اینکه با توجه به سعیه محمد بن قیس که وارد شده با این مضمون که من زمن تاجرم لیس له الا رأس مال، با توجه به این روایت و به مقتضای این روایت حکم اشتراط زمان علی عامه در علی حکم اشتراط زمان علی عامل به نحو شرط نتیجه چیه؟ آیا از این روایت استفاده میشه که این شرط صحیح هست بلکه رو عمل میشه، یا اینکه از این روایت استفاده میشه که اصلا عقد مشتمل بر این شرط ینقلب الی عقد قهر؟ خب اینجا عده ای از محققین شاید به مشهور بشه نسبت داد که مشهور متقدمین که مفاد این روایت را بطلان عقد مضاربه و انقلاب عقد به عقد قهر گرفتن. در مقابل اشکال شده بود به این استظهار. اشکال مرحوم‌های خویی این بود که این روایت ناظر به تضمین ابتدایی است که همان قهر باشد، ناظر به محل کلام که عقد مضاربه است که اشترط فی ضمنه زمان، ناظر به این مورد اصلا نیست، ناظر به فرض است که تضمین بوده. از این اشکال کلام در این بود که از این اشکال میشه جواب داد یا نه. وجوهی به وجوهی میشد استدلال کرد برای جواب از این اشکال و بیان این که این روایت ناظر به محل کلام هست، نه اینکه اجنبی از محل کلام باشه. وجه اول این بود که در این روایت مضمون دیگه هم داره که لفظ دیگه هم وارد شده بود که زمن مضاربه. بچه ثانی این بود که نه، خود همین روایت من زمن تاجرم را با توجه به فقرات و جملاتی که در خود همین نقل وجود داره در نظر بگیریم، ناظر به عقد مضاربه هست و ناظر به عقد قرض نیست، ربطی به عقد قرض نداره. بچه دوم بود. وجه سوم برای استظهار این که روایت ناظر به عقد مضاربه هست، یعنی ناظر به محل کلامه، این مطلب بود که این روایت، یعنی روایت محمد بن قیس، به حسب اونی که مرحوم کلینی در کافی نقل کرد و به حسب اونی که مرحوم شیخ در تهذیب در موارد متعدد نقل کرده، این عبارت من زمن تاجرم، این عبارت به خصوصی از امام علیه السلام صادر نشده. روایت، متن روایت منحصر در این فقره نیست، بلکه قبل از این فقره یه فقره دیگه‌ای در روایت هست که اون فقره اولا مربوط به مضاربه هست به صراحت. به قرینه فقره اولا کشف میکنیم که فقره ثانیه هم مربوط به مضاربه است، چون این روایت بحث به اونی که در کافی نقل شده این بود که محمد بن قیس از ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من تجر مالا بشترت نصف الرب فلیس علیه زمان، و قال من زمن تاجرم فلیس له الا رأس ماله. قسمت اول اینه که من تجر مالم و اشترت نصف رب، کسی که اتجار با مال بکنه و شرط بکنه نصف رب، شرط بکنه نصف رب با اتجار به مال، معناش این عقد مضاربه هست دیگه، با مال دیگری تجارت میکنه، شرطم کرده که نصف رب بگیره، فلیس علیه زمام. این مرد، این فقره مربوط به عقد مضاربه است. لا اشکال در ارتباط داشتن این فقره اولا به عقد مضاربه، چون تنصیف رفع یا نفی الزمان اینا قرینه است برای اینکه ناظر به اتجار به مال غیره. با توجه به بله، با توجه به این سر، این ذیل هم که محل شاهد بود، من زمن تاجرم لیس لهو الا رأس مال، این هم مرتبط میشه به مضاربه. اینجور نیست که این ناظر به عقد قرض باشه. این وجه سوم. منتها اشکالی که در این وجه، در استناد به این وجه وجود داره و باید جواب داده بشه اینه که این قرینه بودن یک فقره از روایت برای فقره دیگر در جایی هست که جمع بین این دو فقره از قبیل جمع در مروی باشد، نه از قبیل جمع در روایت. توضیحش اینه که در مواردی که دو قسمت از امام علیه السلام، دو مطلب، دو جمله از امام علیه السلام نقل میشه، گاهی به این نحوه که هر دو جمله را امام علیه السلام در مجلس واحد فرمودن از امام صادر شده، راوی هم این دو جمله نقل شده را که در هر دو در یک مجلس نقل شده، اینها را میاد برای ما، برای افراد بعد نقل میکنه. از این تعبیر میکنن به جمع در مروی، یعنی مروی در حقیقت این دوتا جمله مجموع مجتمع بوده در صدورش از امام علیه السلام. در مقابل بعضی از موارد هست که در نقل از امام جملات متعددی نقل میشه، ولی اینطور نیست که این جملات در مجلس واحد از امام علیه السلام نقل شده باشه. نه، ممکنه در مجالس متعدد از امام علیه السلام نقل شده، هر کدوم از اینها هم ناظر به یه امری هست، راوی در مقام نقل روایت، در مقام روایت اینها را جمع میکنه. از این تعبیر میکنم به جمع در روایت در مقابل قسم اول. جمع در روایت اینه که فقط راوی اینا رو جمع کرده، ولی معناش این نیست که امام علیه السلام هم اینا رو جمع کرده بود و پیش امام علیه السلام مجتمع بوده. خب پس در مواردی که در روایت دو فقره یا چند فقره در کنار همدیگه میاد، گاهی از قبیل جمع در مرویه، گاهی از قبیل جمع در روایت، قرینه بودن یک فقره برای فقره دیگر در جایی است که این مورد از موارد جمع در مروی باشه. یعنی امام علیه السلام اگه اینا را در مجلس واحد جمع فرموده باشه، اول اینو فرموده بعد اینو فرموده، خب اینا این اولی قرینه میشه، برای اینکه دومی هم ناظر به همون چیزی است که اولی به اون نظر داره. ولی اگر مورد از موارد جمع در روایت باشه، امام مطلب اول را یه جا نقل کرده، مطلب دوم را در جای دیگه نقل کرده، خب مطلب دوم که قرینه برای مطلب اول نمیشه، چون در اون مجلس که نیومده که شاهد بر او باشه، قرینه بر او داشته باشه. مثل این که یه جا امام حکم زکات را در یه مورد فرموده، در جای دیگه حکم خمس را فرموده باشه، در مجلس دیگر راوی این دوتا را در کنار هم از امام علیه السلام نقل کرده، چون هر دو را از امام شنیده بود، ولو در دو مجلس اینا رو اومده در یک جا جمع کرده. خب با توجه به این مطلب استدلال نسبت به وجه سوم، وجه سوم این بود که صدر صحیح شاهده. اشکال اینه که شهادت صدر صحیح بر این مراد از فقره دوم در صورتی که اینا در یک مجلس وارد شده باشه، و حال این که اینجا معلوم نیست که از قبیل جمع در مروی باشه، بلکه از قبیل محتمل است که از قبیل جمع در روایت باشه، بلکه ظاهر اینه که از قبیل جمع در روایت باشه. چرا؟ چون در اینجا امام باقر علیه السلام کلام امیرالمومنین علیه السلام را نقل میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود که امیرالمومنین اینو فرمود و این مطلب را هم فرمود، هم این مطلب را فرمود هم این مطلب. معناش این نیست که دوتا را امام در امیرالمومنین در یه جا جمع فرموده. خب این اشکال که وقتی مورد از موارد جمع در روایت باشه نه از موارد جمع در مروی، این استشهاد تمام دید. ولی ممکنه از این اشکال جواب داده بشه به این که ولو در اینجا بله قبول بکنیم که ظاهر روایت این هست که این دو جمله از امام، یعنی از امیرالمومنین علیه السلام، از امیرالمومنین به صورت متفرق در دو مجلس نه در یک مجلس جمع شده، ولو ظاهر روایت این باشه، ولی چون در اینجا نقل این جمع در روایت از ناحیه خود امام باقر علیه السلام انجام شده، امام باقر علیه السلام فرمود، نه اینجور نقل کرد که امیرالمومنین علیه السلام مطلب اول رو فرمود و مطلب دوم رو هم اینجور فرمود، این جمع در روایت چون در کلام امام علیه السلام انجام شده، ظاهر در اینه که این دوتا مرتبط به همدیگه هستن، نه اینکه دوتا مطلب بیگانه از همدیگه، یکی مربوط به قرض، یکی مربوط به مضاربه، یکی مربوط به زکات، یکی مربوط به عقد، یکی مربوط به زکات، یکی مربوط به خمر. در اینجا ولو مورد از قبیل جمع در روایت باشه، ولی با توجه به تعبیراتی که در نقل حدیث به کار رفته، لا اشکال در این که این تعبیرات ظاهر در اینن که این جمع از ناحیه امام باقر علیه السلام انجام گرفته. همین که این جمع در کلام امام باقر انجام گرفته، این نشون دهنده اینه که این دوتا مربوط به امر واحدن. روی حساب قرینه، یعنی فقره اول صلاحیت برای قرینیت نسبت به فقره دوم را داد. خب تا اینجا نتیجه بحث این شد که در شرط زمان علی نحو شرط نتیجه، در شرط زمان علی نحو شرط نتیجه به حسب مقتضای قواعد بخواهیم حساب بکنیم، این شرط شرط باطل شد، ولی دیگه مبطل عقل نشد. مثل بقیه موارد شرط باطل که عقد مشتمل بر اون شرط به صحت خودش باقی میمونه، ولی در مرحله ثانیه، یعنی با استفاده از روایات خاصه که مقصود صحیح محمد بن قیس باشه، مستفاد از این روایت خاصه اینه که وجود این شرط در ضمن عقد مضاربه دیگه اون عقد را از مضاربه بودن میاندازه، تبدیلش میکنه به عقد قرض و آثار عقد قرض بار میشه، دیگه خصوصیت عقد مضاربه بار نمیشه. تا این نتیجه بحث در موضع اول، چون در ابتدای بحث در مسئله 4 گفته شده که شرط زمان عامل به دو نحو متصوره، یکی این که به نحو شرط و نتیجه باشد که زمان از همون اول قرار بذارن که او ضامن باشد، خسارت بر عهده مالک باشه، طلب بر عهده عامل باشه. نحوه دوم از شرط زمان اینه که به شرط فعل برگرده، یعنی بگویم که عامل مضار، عامل مالک رأس المال به عامل بگه که اگر در مسیر مضاربه، عمل به مضاربه به تجارت اگر تلف شد، تو موظفی که از مال خودت تدارک بکنی، رو ضامن نیست، چیزی را به عنوان ضمان در عهده او قرار نمیده، فقط شرط تدارک میکنه که ازش تعبیر میکنم به شرط فعل، اشتراط ضمان به نحو شرط فعل. آیا اشتراط ضمان به نحو شرط فعل در عقد مضاربه صحیح هست یا صحیح نیست؟ توجیه صحت این شرط ضمان علی نحو شرط فعل اینی که در این تقدیر، در این فرض، اونی را که عامل ملتزم به او شده فعلی است که عبارت است از تدارک خسارت، این خسارت مالک را جبران بکنه، فعلی را به عهده گرفته که این فعل را انجام بده، اون فعل هم تدارک خسارت و بله پرداخت ما به ازای اون رأس المال، این ما به ازایش رو به او بده، این فعل را به عهده گرفته، این فعل فی حد نفسی که حساب بشه فعل جائز هست شرعا، در مواردی که شخص ضامن نسبت به دیگری نیست ولی تبرعا از مال خودش بیاید مبلغی به اون شخص بدهد که اون خسارتش منتفی بشه، این فی حد نفسی که اشکال نداره، با قطع نظر از شرع جبران کردن خسارت مالی که بر شخص آخر وارد شده این محضور نداره. تدارک اگر به اصطلاح داخل در عنوان مستحب نباشه مصداق از باب بله ادله استحباب هدیه و هبه و غیر این اینجا را نگیره، لااقلش اینه که جواز داره، مشکلی نداره، جواز داره، اگر مستحب نباشه که لاب دورده در استحبابش از باب اون اطلاقات اینا میگیره، ولی جائز هست بی حد نفسی. خب المومنون اندشی روده هم میاد چیزی را که فی حد نفسی جائز هست و مؤمن در ضمن عقد به عنوان شرط قرار داده، یعنی ملتزم شده، میاد میگه این فعل واجب هست که برطبع او عمل بکنه، شرط فعل کرد، اونی که مشروط هست التزام شخص به فعل، اونی که معلق هست التزام شخص به فعل، معلق علیه هست التزام شخص به فعل، فعل هم که عقد جائز هست، المومن عند شروط هم وجوب تکلیفی نسبت به او را افاده میکنه، نتیجه این میشه که در این موارد عامل تکلیفا موظف هست که خسارت مال را بده، ولی اگر عمل نکرد به او وضعا او طلبی نداره، اینجور نیست که ذمه او مشغول باشه یا در ترکش افتاده باشه که این باید به دیگری این مقدار رو بده، فقط شرط فعل آثار شرط فعل باشه، وجه تصحیح اینه. وقت ولی حالا باید ببینیم که آیا پس این شرط مقتضی صحت داره، با این تقریب دلیل المؤمن عند شروط هم این رو میگیره، باید ببینیم که آیا اون وجویی که قبلا مطرح شده در موضع اول مطرح شده برای بطلان شرط، آیا یکی از این وجوه در اینجا جاری هست یا جاری نیست؟ اگر یکی از این وجوه جاری باشه خب این شرط را باطل میکنه، ولی اگه هیچ کدوم از این وجوه مبطل شرط نتیجه در اینجا وجود نداشته باشه طبعا این شرط مقتضی صحت را که داره، مانع از صحت هم که نداره، المؤمنون موجب صحت این شرط. اون وجوه بله وجوه که قبلا گفته شده، وجوه چهارگانه که قبلا گفته شده، این مثلا این وجه اول این بود که مخالف با کتابه، مخالف با حکم شرعی هست، یا اون وجه دوم که منافی با مقتضای عقد مضاربه هست، یا وجه سوم که این بود که شرط نتیجه چون خارج از قدرت مکلف هست معنا نداره، یا اون وجه چهارم که در کلام مرحوم آقای بروجردی بود، اینا هیچ یک از این وجوه اینجا رو نمیگیره، منافی با مقتضای عقل نمیدونم بله، یا اینکه خارج از قدرت مکلف، این هیچ یک از این وجوه نمیاد، نتیجه میشه که مانع برای صحت در اینجا وجود نداره. فقط یک اشکال در بله یک اشکال باقی میمونه که اون باید حل بشه، و اون عبارت از این بود که در اون وجه اول از وجوه بطلان، وجه اول از وجوه بطلان که مخالفت این شرط تضمین با حکم شرعی در مضاربه بود، اونجا در تقریب این که این شرط چطور مخالف با حکم شرعی هست به روایات استدلال شده، به چند طایفه از روایات استدلال شده، یک وجه همون روایت حلبی و روایت ابی سبای کنانی بود که ازش استفاده می شد که به حسب عناوین ثانویه هم حق تضمین ندارد. این یک طایفه از روایت نسبت به این طایفه خب معلومه که در محل بحث نمیاد، چون اونی که در اون روایت بود زمان به عنوان امر وضعی در عهده عامل گذاشته بشه، این برخلاف اون روایات. ولی در همون بعد به روایات به طایفه دیگه از روایات استدلال شده بود، اون روایاتی که وارد شده در جایی که شخص مال مضاربش را، مال و تجارش را در اختیار دیگری میگذاشت، او هم میومد میگفت که تلف شده. این شخص برای این که خوف زیای مال داشت دنبال نقشه و راه حل بود برای اینکه مالش را از ضایع شدن نجات بده. خب از اون روایات اینجور استظهار شده که اینکه در اون روایات راه حل پیشنهاد شده قرض دادن در بعض المال و مضاربه دادن بعض دیگر بود، فقط این پیشنهاد ارائه شده و امام علیه السلام هم همین پیشنهاد را امضا فرموده، امر آخری را امضا نفرموده. از این معلوم میشه که کیفیت استظهار این بود که از این معلوم میشه که شرط زمان عامل صحیح نیست، چون اگه صحیح بود این از حل طرق بود دیگه برای حل مشکل، با وجود از حل طرق وجهی نداره که به طریق با تکلف تنابه برد. خب اون وجه، حالا اشکال اینجا اینه که اگر دلیل ما بر مخالفت شرط تضمین به نحو شرط نتیجه با حکم شرعی اون روایات این طایفه از روایات باشه، ممکنه گفته بشه که اون طایفه اینجا هم دلالت دارن، به این تقریب که اگر در مضاربه، در عقد مضاربه این شرط فعل زمان، شرط زمان به نحو شرط فعل، شرط تدارک خسارت به نحو شرط فعل، اگر این مجاز بود خب این هم یه راه حل بود دیگه، راه حل آسان بود برای اینکه مال طرف در حقیقت در نتیجه از بین نره. طرف مالی که داده بود، مبلغ مالی که در دست عامل به دست عامل گذاشته، این مال رو در نهایت حفظ میشه دیگه، چون او نهایت علایاله در مقابل اون چکرا که داده، مبلغی که به عنوان رأس المال داده 1 میلیارد 2 میلیارد هر چه باشه، اون را در نهایت به دست میاره دیگه. اگر تقریب اشکال اینه که اون وجه اینجا میاد، چون این هم راه حلیست که اگر انجام بشه شخص به مقصود میرسه بدون این که دوتا عقد جداگانه از نسبت به هم انجام بده، یکی عقد قرض، یکی عقد مضاربه. این بر اساس اون وجه اون نکته اشکال همونطور که در شرط نتیجه وجود داشت، در شرط فعل هم به همین نحو ممکنه پیدا بشه، چون اینم طریق آسانی هست برای رسیدن به غرض و برای دفع مشکله. این شبهه ایست که در اینجا وجود داره، ولی از این شبهه ممکنه جواب بدم، چون اینجا وقتی جواب این شبهه عبارت از اینه که وقتی ما گفتیم این شرط فعل نهایت چیزی را که اقتضا داره حکم تکلیفی هست، از جهت وضعی ذمه او که مشغول نمیشه، که حکم تکلیفی فقط هست که او باید بپردازه، اما اگر نپرداخت نهایتش اینه که مثلا اجبار با مراجعه به حاکم داره، ولی اینجوری نیست که ذمه‌اش مشغول بشه. چون در این شرط فعل غایت و ما یقتضیه شرط فقط حکم تکلیفی هست اما موجب اشتغال ذمه نمیشه، این مقدار کافی برای غرض عامل نیست، غرض مالک نیست. اون غرضی که مالک در این موارد داشت، مشکلی که برای او پیدا می شد و دنبال راه حل بود، راه حل باید جوری باشد که او را به اون نتیجه مطلوب برسونه. خب اینجا اون راه حلی که به نتیجه مطلوب می رسونه، اون شرط تضمین بله، تضمین به نحو شرط نتیجه اون کافی برای دفع مشکل بود. چون کافی برای دفع مشکل بود از باب اینکه اصل و طرق هست امام علیه السلام او را بیان نکرده معلوم میشه عدم جواب. ولی این رای هست که شرط فعل، شرط زمان به عنوان شرط فعل باشه، این کافی برای حل مشکل نیست تا به این صورت ما بخوایم از این استفاده بکنیم که از عدم تنبیه امام علیه السلام بر وجود این طریق کشف بکنیم که این طریق مجاز نبوده. این با اون شرط تضمین فرق داره، اون نکته در اینجا وجود نداره. خب تا اینجا بحث در مسئله بله چهار بله من زمن ساعت اون تضمین زامن قرار نداده زامن نیست، زامن نیست، تضمین یعنی که او رو ضامن این مال قرار بده، مال رو در عهده او قرار بده. نه تضمین یعنی مال رو در عهده او قرار بده، تضمین داره در هم وزره، یعنی مال رو در عهده او قرار بده به طوری که اگر به طوری که با به وسیله این شرط از این بعد دیگه مال اگر تلف شد ذمه او مشغول میشه دیگه. تضمین اطلاق نداره که شامل شرط تدارک بشه، ضامن نیست، ضامن نیست در موارد شرط فعل ضامن نیست، مکلف به مکلف به جبران
باید این کارو بکنه.
نه ضامن نیست، ضمان نداره، در عهده او هست،
یعنی ضامن باید
مال در عهده او هست،
عرفان بده،
نه مال در عهده
باید بده،
مال در عهده او
نیست، مال در عهده تو عرفان باید بده،
نه یعنی ضامن تو باید به طوری که مال در عهده او هست، به طوری که اگر مثلا از دنیا رفت از طریق او، نه از دنیا رفت از طریق او برمی‌داره، نه یعنی این شرط اینجوری که دی بخشی از ترک ملک غیر باشه. این
این درکاره
عرفا میگن در نظر عرف هم ضامن بودن با اینکه ضامن نیست ولی در عین اینکه ضامن نیست از راه دیگه مجبوره که یک مالی رو به او هبه بکنه، به او در حقیقت هبه میشه دیگه، مجبور به هبه از میشه به این دلالت در نظر عرف هم خلق. خب تا اینجا مسئله چهار تمام شد، ولی نسبت به مسئله سه یک قسمتی از بحث مونده که اینو حالا تو همون جزدن هست اونجا اومده، اونو باید یه اشاره میکنم. چون در مسئله سه این بود که استرباه در عقد مضاربه به غیر تجارت، به غیر تجارت آیا صحیح هست یا صحیح نیست. عنوان مسئله سه این بود که شخصی مالی را به دیگری میدهد که این مال نما داره، ولی قرارداد مضاربه به این نیست که این مال زینما را بفروشد، این مال زینما را بخرد و بعد بفروشد، نه قرارداد مضاربه به این نحو بسته میشه که ما پول میدهد که با این پول مال ذات منفعه را بخره، منفعت بینهما باشه، بستانی را بخرد که این ثمره این بستان بینهما باشه، یا قطیع غنمی را میخرد که منافع این غنم بینهما باشه. اصل مسئله که مال این بود، مرحوم سید فرمود که این در این مورد مضاربه صحیح نیست، ولی از این یه مورد را استثناء کرده، فرموده که اگر این انتفاع به نما منظم به زیادی قیمت باشه، فرموده که اون جایی که فقط انتفاع به نما باشد و استربای علی اساس زیادی قیمت نباشد این عقد مضاربه نیست، ولی اگر انتفاع به نما منظم به زیادی قیمت باشد در اینجا مشکلی نداره، اینجا مضاربه صحیحه. یعنی در این موارد در همین بستان اگه پول بدهد که بستان بخرد و بعد هم بستان را بفروشد که علی اساس فروش و زیادی قیمت رب به دست بیاره، ولی در این وسط قبل از این که به فروش برسد نمایش هم بینهما باشه، انتفاع به نما ببرن، فرموده این مشکلی نداره، این رو در حقیقت استثناء فرمودن، فرمودن جایی را که مضمون عقد مضاربه فقط انتفاع به نما باشد بدون زیادی قیمت این مضاربه نیست، ولی جایی که علاوه بر استربا به زیادی قیمت انتفاع به نما اومده، این هم به عنوان عقد مضاربه صحیح هست. این قسمت از بحث مونده. در این قسمت در حقیقت سه تا مطلب هست که اینجا باید حل بشه. یکی این که در این مواردی که مال فی منفعت داره، بعد از خریدن مال و قبل از فروختن، این وسط یه نماعاتی داره. مطلب اول اینه که آیا مضاربه در اصل مضاربه نسبت به اصل مال صحیح هست یا صحیح نیست. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که آیا مضاربه‌ای که در اینجا بسته شده همانطور که تجارت با اصل مال را شامل میشه، تجارت با نمای او را هم شامل میشه؟ یعنی عامل مضاربه هم باغ را بفروشه و هم نماعات این باغ را بفروشه، این هم داخل در مضاربه میشه؟ عقد مضاربه‌ای که بر اصل بسته شده سعه داره به دائرش مضاربه بر نماعات رو هم میگیره یا نه؟ این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که در این وسط اگر نما پیدا شد، این نما از نظر ملکیت ملک کی هست؟ آیا تمام این نما ملک عامل هست؟ تمام این نما ملک تمام این نما ملک عامل ملک مالکه، یا اینکه نما بینهما میشه؟ از نظر ملکیت حکم این نما چیه؟ خب اینا این سه تا مطلبه که در این قسمت باید بحث بشه. ولو مرحوم سید فقط اصل اون مطلب اصل مطلب رو فرمود که مضاربه در اینجا صحیحه، وارد در این خصوصیات نشده که نسبت به مطلب دوم به مطلب سوم وارد در این خصوصیات نشده، ولی در کلمات محققین و فقهای متقدم و همینطور بعد از مرحوم سید در کلام مرحوم های حکیم و بعدی از جهاتش در کلام مرحوم های خویی مورد تعرض قرار گرفته. تو این حساب این سه تا مطلب باید حل بشه. نسبت به مطلب حالا از جهت قولی در این مطالب ثلاثه اقوال چیه؟ نسبت به قسمت اول و مطلب اول که مضاربه نسبت به اصل مال صحیح هست، اینو که در همه کلمات اومده مورد قبول قرار گرفت که مضاربه در این موارد به خاطر اینکه در ضمنش انتفاع به نما هست مضاربه باطل نمیشه، مضاربه صحیح، مضاربه نسبت به اصل صحیح، اینو همه قبول دارن. اما قسمت دوم که مضاربه نسبت به نما هم جاری می شود یا جاری نمی شه، این در همه کلمات نیومده، ولی در کلام مرحوم های خویی اومده که مضاربه همونطور که نسبت به اصل مال صحیحه، نسبت به نماعات هم صحیحه، چون اذن در اتجار نسبت به مال ذی منفعه، اذن در اتجار به منافعش هم هست. مطلب اینو از نظر قولی اینه، ولی در کلمات نوعا یعنی این قسمت به صراحت نیومده. اما مطلب سوم که این نما تکلیفش چیه؟ در جایی که مال نما دارد قبل از بعد از خرید و قبل از فروش، در مثل همین با قبل از خرید و بعد از خرید و قبل از فروش نما داره، این نما به ملک کی در میاد؟ آیا در موارد مضاربه این نما رأس المال ملک هر دو هست یا تماماً ملک عامل هست؟ این را مرحوم صاحب جواهر اینجور فرمود که در این موارد فرموده که در جایی که شرط بکنن شرط انتفاع بکنن ملک هر دو میشه، همانطور که اگر شرط نکنن و خود به خود نما داشته باشه علی سبیل اتفاق، ملک هر دو هست قطعا، ملک هر دو هست قطعا. یعنی یه صورتش را که ملکی اشتراک در ملکیت را قطعی گرفته، یه صورتش را تنزیل به او کرده، تشبیه به او کرده، یعنی غیر قطعیه ولی به حکم اوه. جایی که اصلا شرط نشده باشه، اس برده نشه از نما، صاحب جواهر فرموده که اینجا نما ملک هر دو هست، ولی در جایی که شرط هم شده اونم به حکم اینه. اینو مرحوم صاحب جواهر فرمود. مرحوم آقای حکیم در مقام اشکال فرموده که نه، این مطلب اولا اینطور نیست که صورت اتفاق حصول نما حکمش واضح و قطعی باشه، این طرف به او باید قیاس بشه، بلکه عکسشه. چرا؟ به جهت اینکه در صورتی که شرط در ضمن عقد مضاربه بشه که کلت طرفین از نما استفاده بکنن، خب این ممکنه بگیم از راه شرط ملکیت درست میشه، دو نفر هر دوتا مالک. ولی اگر شرطی نشده باشه در ضمن عقد مضاربه، شرطی نسبت به تعرضی نسبت به نما نشده، نگفت بلی تکلیف نسبت به نما رو معین نکرده باشم، گفتم باقی خریده بشه و بعدم این باغ فروخته بشه، این باغ میم بسن نما دار، در صورت عدم تعرض وجهی نداره که نما مشترک بین طرفین باشه، بلکه در صورت عدم تعرض طبق قاعده اولیه باید تمام نما ملک مالک باشه، چون رأس المال در مسیر این تجارات از ملک مالک خارج نمیشه، از در ملک مالک هست و عامل مضاربه با ملک مالک داره تجارت میکنه. وقتی که اصل مال ملک مالک هست، نماش هم به تبع او ملک مالکه، مگر اینکه عقد مضاربه بر مال ذین منفعت را شما بگید این به منزله شرط مذکوره، یعنی که نه وقتی اذن میدی که باقی بخرد که دارای نما هست، این معناش اینه که اگه نمایی پیدا شده ملک هر دو باشه، مگه اینکه این اشتراط را ضمناً از او در بیاری ملحوظ باشد این اشتراط، و الا اگه ملحوظ نباشد نه لفظاً و نه ضمناً و نه ارتکازاً، نه ملحوظ در به صراحه باشه نه ملحوظ بل ارتکاز باشه، طبق قاعده اولیه باید تمام به ملک مالک باشه و عامل حقی در این قسمت نداره. خب این در این مطلب سوم فرمایش مرحوم صاحب جواهر این بود که چه در صورت اشتراک چه در صورت عدم اشتراک نما از نظر ملکیت بین اوما تقسیم میشه. مرحوم حکیم در صورت اشتراط قبول کرده، در صورت عدم اشتراط در صورت عدم تعرض قبول نکرده. خب این قسمت از مسئله سه، این در سه قسمت جای بحث داره، حالا اقوالش هم به این صورت دیده میشه. خب اما از جهت بررسی تفصیلی نسبت به مطلب اول که همونطور که گفته شد مورد قبول همه لا اشکال در صحت عقد مضاربه در جایی که مضاربه رأس المال دارای منفعت است، مجرد وجود منفعت در این موجب بطلان عقد مضاربه نمیشه، چه شرط انتفاع بکنن چه شرط انتفاع نکنن. اگه شرط انتفاع بشود و شرط صحیح باشد، عقد مضاربه با شرط صحیحه. اگه شرط رو باطل هم بدونیم، نهایت اینه که شرط باطله، عقد مضاربه مشتمل بر این شرط چرا باطل باشه؟ اگر شرط هم نکنن که مانعی از صحت نیست. پس در اصل در صحت مضاربه نسبت به اصل رأس المالی که دارای منفعت هست این جای اشکال نیست. پس مطلب اول روشن. مطلب دوم که حالا این کسی که باغ را پول می دهد باغ بخرد عامل، آیا مضاربه که می بنده به اذن می ده اذنش منحصر در خرید و فروش ساختمانه همون بناست، در خرید و فروش بستانه یعنی درختان دارای ثمر، یا اذنش سعه داره و ثمار و منافع رو هم می گیره؟ در این قسمت هم ممکنه گفته بشه که این اگر مثلا التفات به خصوصیت او باشه که این منفعتی داره، منفعتم قبل از بعد از خرید و قبل از بعد از خرید و قبل از فروش یه منفعت اینجا پیدا میشه، علم به وقوع این منفعت داشته باشه یا احتمال و معرضیت وقوع منفعت در این فتره وجود داشته باشه، در این حال مالک رأس المال پول میده میگه باقی بخر بعد این فروش، با توجه به این که منفعت این وسط هست و من برای منفعت هم تعرضی نشه، نسبت به منفعت هم هیچ حرفی زده نشه، این اذن در اتجار مستلزم اذن در اتجار به رأس المال، مستلزم اذن در اتجار نسبت منافع هم هست. ولی اگر در ضمن این عقد مضاربه نسبت به منفعت تعرض شده باشه، وظیفه منفعت، تکلیف منفعت معین شده باشه که منفعت چجور باشه، بینهما باشه یا نباشه، اگر تعرض شده باشه دیگه عقد مضاربه بر مال ذی منفعت ظهور در این نداره که اذن در اتجار به منفعتش هم داده شده. اونی که هست خود رأس الماله، نه منافع اون. پس اون چیزی که در کلام مرحوم های خویی اومده که اذن در اتجار به مال ذی منفعت مستبطن و متضمن اذن در اتجار نسبت منافع هست، این به اطلاقش قابل التزام نیست. بله، در جایی که التفات به وجود منفعت یا معرضیت وجود منفعت باشه و تعرضی نسبت به منفعت نشده باشه، این اذن صحت داره، اون رو میگیره. به الا اگر تعرض شده باشه نسبت به او صحت نداره. اون روین حساب تجارت کردن با و فروختن خود میوه های درخت از باب عمل به اون مضاربه اول نیست، این نسبت به این مطلب دوم. اما مطلب سوم که تکلیف این نما از من حیث الملکیه چی میشه در موارد شرط انتفاع و در موارد عدم شرط،